کتاب گویا فصل پنجم.
گوشه های بی صدا، کوچه دودانگه،
همینا بسی یا بیشتر بردارم خانجون؟
او چه خبره مادر؟ قرار نیست که هفت شبانه روز تو دشت و دمن بیتوته کنیم که.
میگم خیلی وقته که با دیگ و قابل ما و مخده و منقل نزدیم به سهرا. فهیمه بابا اون سیخ کبابا رو بده بذارم گوشه همین سبد.
چشم. خانجون که میگفت اون وقتا هر جمعه میرفتین آبکره؟
آره یادش بخیر، آبکره.
آقا جون این چند تا سیخ کم نیست؟
نه بابا زیادم هست، بده من بابا جان برد بیار بده. دست درد نکنه، بقیه هم از این سیخ میخوا میارن.
انگار الان بهش میگن بلوار کشاورز.
آره کی میدونست یه روزی اون باغ مصفای پر از میوه و دار و درخت میشه یه خیابون به این شلوغی با آب و هوایی که آدم از دود و دمش خفه میشه.
نمکتون یادت نره برداری مادر جون، چاغال و گوجه رو نمیشه بی نمک خورد. بیا این پلاستیک قند و چایم بذار تو اون سبد کنار کتری قوری. مادر پریموس برداشتی؟
پریموس چی دیگه خانجون؟
با از تو بیابون خدا دیگه غذا رو با چی گرم کنی؟
اگه منظورتون از پریموس اون چراغیه تو زیر زمینه، فکر نکنم اصلا روشن بشه. بعدش هم مردم چی میگن خانجون؟
راست میگه خانجون، اون پریموس رو دیگه هیچ ناسوسی روشن نمیکنه. همین گازیه رو برداشتم. خب اینم از این. چه چورتی بزنم روی سبزه های کنار رودخونه.
خانجون گفتی سه بیمونه؟
بله.
آخه خانجون این همه آدم، این که کمه خانجون، نگاه کن.
وا قرار نیست که چلو این همه آدم رو ما بار بذاری مادر.
این رسم خانجونه دیگه، بعدم نیستا.
نه خیر، رسم حاج علی اصغر دودانگه است. همون که گفتم، تو دانگ خودمونو بردار، بقیه هم دونگ خودشونو برمیدارن، به همشون سپردم.
اینجوری که خیلی بد میشه.
نه بابا، هر کاری خانجون میگه همون کارو بکن.
چشم.
همه اهل فامیلم میدونن که مخارج اینجور دور همیای دست جمعی رو باید به سهم و تقسیم در بیارن.
بله یعنی بین همه سرشکم میکنن تا تحمیلی به یکی دیگه وارد نشه.
اگه غیر از این بود که بابا جون اون روزا دوستی ها و رفاقت ها و دور هم نشینی ها بدون دلخوری ریب و ریا نمیشد.
بله ما از قدیم الایام رسممون همین بوده. اینم حاج علی اصغر دودانگه که الهی خدا رحمتش کنه بنا گذاشته بود. آقام اینجور میگفت، من از وقتی که یادمه حسه هر کس برای همچین دور همیایی به گردن خودش بوده. واسه خاطر چی؟ واسه خاطر این که رعایت رفاقت صفا و صداقت و ملاحظه دوام و بقای اونو کرده باشن. با پسر چرا هنوز نرفته ولو شدی تو؟
دیگه چیزی نمونده که تو بزاد بذارم. من دنگ خودم رو جمع جور کردم، شما هم دنگ خودتون رو جمع کنی؟
بسته دیگه فهیمه، چیزی نمونده که تو بزاد نذاشته باشی ها؟ بقیه هم که به قدر خودشون بر میدارم.
جمع جور کردن این بارو بندیلم سخته ها.
برای همینه که خانجون میگه بارا نباید همه رو دوش یه نفر باشه. اما ما اون وقتا اینجور خستگی ها حالیمون نبود. اصلا جمعه ها به عشق جمع و جور کردن این بساط از خواب بیدار می شدیم. 10-12 ساله بودیم، من و بهرام، با گردن های باریک آفتاب سوخته، کله های تراشیده، پیژامه های گوشا، با چه ریخت و قیافه ای. خلاصه یه دوتا مشت از این آب سرد حوض به صورتمون می زدیم، ناشتایی رو خورده نخورده دست به کار می شدیم. از همه چی، سیخ، منقل، مخده، یغلبی، زغالی، اختون، کمالتون و بار دو تا قاطر مجید سفر میکردیم و ده برو که رفتیم. آقا من با دوچرخه پشت سر میام. یه دوچرخه داشت، دوچرخش هم زنگ داشت. هی کنار گوشمون چه هوهایی میکرد رودخونه. خلاصه از همون وقتا این دنگی دنگی بودن جز آدابمون بود.
گفتم که اونم از همین علی اصغر دو دانگه برامون مونده بود. همین که اسمش هنوزم رو کوچه سر سراهه.
اصلا به اون سراهی هنوزم میگن سراه دانگه خانجو.
آره میدونم، خدا رحمتش کنه، اهل تفرش بود، همشهری آقا. بالاخره اون وقتا ما تفرشی ها کم نبودیم تو تهران. یعنی خدا میدونه که اگه این جماعت تفرشی از تفرش به تهران نمی اومدن و کسی مثل حاجی دودانگه این رسم و بنا نمیذاشت، تو تهران سنگ رو سنگ بند نمیشت.
اما من هنوز نفهمیدم این که شما میگین یعنی چی؟
منظورش همین رسم و تاریخچه دنگ خانجون دیگه.
بله، اون وقتا تو تهران هیچ کس نمیدونست دانگ یعنی چی. هرچند سنگینی بار اینجور گشت و گذارا یا دور هم یا بین هر سر تقسیم میشد، یکی پخت و پز و بساز و بیارش رو به گردن میگرفت، یکی جار و آب پاشی رو عهده‌دار میشد، یکی کار جفت و جور کردن چای و سماور زغالی و دیگ و کماجدون رو قبول میکرد تا ضرب و زور کار فقط یه نفر تحمل نکنه. اما چیزی به اسم دانگ وجود نداشت تا اینکه تفرشی ها که یکیشون هم همین حاج علی اصغر بود وارد تهران شد. قدمتش بر میگرده به وقتی که کاروان سرای تفرشی ها دایر شد. یک کاروان سرا بود که اهالی تفرش اونجا فرود میومدن که بعدا اسمشو کاروان سرای دانگی. این جماعت تفرشی هم کارشون این بود که هر روز می اومدن زیر گذر و از اونجا می رفتن پی پیدا کردن کاری که بشه از قبل شکم چند سر عائله رو سیر کرد. منتهای مراتب به رسم و راه خودش.
بله. اونا برای خروج از تفرش و مهاجرت به تهران قانون و قراری داشتن، قول و قراری که حاجی علی اصغر براشون وضع کرده بود.
نه خیر، این مغز امروز جد کرده که از کلده بیرون نزنه. یه مرکنه اصلا کلده مغز نداره. اون بابا مایده میشه برحال هر کرده یه مغزی داره دیگه. یا مصب کرده یه این آخه چشه این
شیراز پرغل رو میخوایی تو جعبه ما بری، گلهای سرخ کاشون است تو باغچه ما بچی. شیراز پرغل اینجاست، آواز بلبل اینجاست، دروازه دولاب و سر پل اینجاست، گل اینجاست، گل اینجاست، گل اینجاست.
خسته نباشی آقا کله پز. چیه بابا بازنشستی دم در کله پزی؟ کله اون بدخته رو هی میکوبی به بادیه یه لنگری؟
چیکار کنم اما اشرف، در نمیاد.
اگه مغز به اون کله باشه حتما در میاد. ببینم کله مله تو بساطت مونده؟
نه برادر، کله رو که باید پیش از اون سر بخوری تا خروش کنه سر. حالا دیگه باید بری دیزی بزی بابا. مطمئنم این کاره مغزه چسبیده به پس کلش.
شاطر محمد که هنوز داشت خمیر میگرفت، یعنی که ساعت هنوز دوره برای 8:09.
8:09 دیگه وقت کله خوردنه.
میگم حالا نکنه راستی راستی مغز نداره.
شاد آدمی زاد بی مغز باشه، همه این زبون بسته حتما مغز به کلشه. این طرف ها
شنیدم تفرشی ها اومدن تو کاروانسرا. گفتم بلکه هر یکیشون یه سرکی تو شهر فرنگی ما بکشه و یه پول سیاه تو دخلمون بندازه. این روزا چرخ کاسیلمون لنگ میزنه میسه که
نه نمیشه. خسته شدم. لا مصب
لابد خوب مغز پخ نشده.
اتفاقا این کله را از دیشب سر اجاق علایالدین باز گذاشته بودم. مشتری که از سر کله کله پزی بالا میره، هم از خودم وامیبونم، هم از این قلوم بد اقبال، هم از سگ و گربایی که دم دو کوپه لفتولیس میچرخن. اما این کله بدپز بوده لامستم انگاری. نه بابا، این کله دیگه خوردن نداره، چه غره، همون نخوریم بهتره. اینم از روزی امروز ما. یه دست چش و پاچه و بناگوش هنوز تو پاتیله، بیارم.
نه بابا، خودتو غلام بخوری که تیرید آبگوشتتون بی مغز مونده. ما هم اینجا گلین دیواری سایی میگیریم و را میفتیم پی یه لقمه نون حلال.
ای غلام،
بله
اون آفتاب لگن رو بردار بیار، دو تا هم چایی بریز. میگم یعنی دیوار تو سایه نشستنم عالمی دارا.
آره کو پس کجان این تفرشی ها؟
گروه آخری همین چند روز پیش از را رسیدن، ناشتایی رو تو کلفزی خوردن و رفتن کاربرسرا.
خب
از اون وقت حالا هر یکیشون یه شال و کت و کلا و کفش به بر میکنه و را میفته به کارو، همچی که دستش بند مشغله میشه کت و کلا و شال و نمد و میاره تحویل یکی دیگه میده که اونم ملبس به لباس آبرومندانه به کار بره و دستش یه جای بند شه. میگن این رسمیه که علی اصغر دودانگه برشون پی گذاشته. میشناسیش؟
نه والا.
معروفه به دودانگه.
حالا چرا دودانگه؟
میگن هر جا که به صرف شام و نهار و دیزی و کبابی میره دونگ فقیری رو به گردن میگیره. اینی که بهش میگن اصغر دودانگه.
اصلا این دونگ که میگی چی ها؟
ای بابا، تو هم پاک زدی به در خنگی ها. رسم تفرشی هست دیگه، همچی که سفری دست جمعی در پیش میگیرن، هر که هر خرج و برجی که داره دانگ خودش رو وسط میذاره به جهت برقراری رفاقت ها و مداومت تو مسافرت ها. یعنی اینقدر کارشون درست ها که از همون شال و کلا و رخت و لباس هم که گفتم دونگی بره میبرن. مای غلام، غلام نخیر، انگاری سر به گوش شده. میگم تو همینجا بشین تا من برم یه دوری چشم و بناگوش و دوتا چایی بردارم بیارم. نون سنگه که تازه هم قد دوتا کفته از تو کماجدون هست.
دست درد نکن.
های غلام.
آقا شهر فرنگیه، بیا ببین چه خبره تو این شهر فرنگ. آقا با شما، کی کلا میذاره، کی کلا برمیداره، شهر شلوغ یا جون شما دیدن داره؟ آقا با شما، بیا بابا شهر فرنگو که میگن تو جعبه ما ببین، بیا تو هر دم بابا جون یه جای ایرون بشی. بیا بابا، آقا با شما. آخه سمنون کاشونو برو، معشد و کرمونو برو. آخه از این تفرشیام که خبری نشو.
سلام.
علیکم سلام. کجایی تو این اوستا؟ صد دفعه هوار کشید صداد زد.
این زنبیله بی بی سنگه مود، گفت دم سبزی فروشی تا خونه ببرم براش.
بیا یه سیر و سیاحتی تو این شهر فرنگ بکن تا خستگی در بره بابا جان. بیا
دست شما در نکنم.
بذار اول بچرخونمش. تو چشتو بذار تا من بچرخونمش. اینجا
چشم بشم. این دفعه با عدد فرق میکنم.
بله نگاه، اینجا اسفهونه. مسئول شهر اسفهون خربوزه های گرگاب است. اگه نخورده ای بخور ببین چه ترد و پر آب است. قند چیست؟ عسل چیست؟ شکر چیست؟ قند ناب است. شهرت اون در این جهان راست راستی مثل آفتاب است. حالا میبینی؟
آره اما اینجا کجاست دیگه؟
چی کار داری کجاست تو؟ از هر چمنی گلی بچین و برو.
خواهم از بحر سفر خارج تهران بروم، چند روزی ز خیابان به بیابان بروم، کفش شیکی کنم آماده ز چرم همدان، سوی تبریز بسی خرم و خندان بروم، بحر یک لیموی شیراز به شیراز روم، پی آلوی خراسان به خراسان بروم.
گنبدمو گنبد طلا.
همون شهر برنگی. آره. به غلام نیومد.
اوستان داره صدا میزنه. من رفتم. اومدم اوستان.
برو تو کله خودتو برنزاشی. بودو بودو.
چرا اردم ساقی زمان جامی از خون بریزد به کامم، زمانه فتنه آفرینت چریزد خدایا، شرنگ غم به جامم، هر جا که خاری بود به پایم خلد، که گردی فزاید به دردم، با دیگران ای خدا مگر جز وفا، مگر جز محبت چه کردم.
ای پاشیم بابا،
پاشیم که همین چش و پاشو و بناگوش و عشق است.
اگه خوراک قرقاولم خورده بودم ها، به قدر این بادیه آبگوشت و چش و پاچه به دلم نمیشه.
نوشه جان، از این بعد صبح زودتر بیا. اتفاقا امروز کله سر این حاج اسقر دودانگه اینجا بود.
آه، پس زیاد این طرف ها میاد و میره.
میگن تو کوچه پشت تیمچه موشین خربت یه باب خونه معامله کرده. از کس و کار میرزا یوسف خان مصطفیه. مصطفی هم که از اهل تفرشه.
پس دستش به دهنش میرسه.
اتفاقا امروز مشتری فقیری با لباس نیمدار اومد کله بزی. فقط یه شایی داد و یه کاسه آبگوش گرفت که نون تریت کنه و ناشتایی و شام و نهارش یکی بشه.
خوب.
اما آجری از قرد رسید و دوباره دنگشو با گردن گرفت.
عجب.
آره، میگن تفرشی ها به سرش قسم میخورن. یکیشو میگفت تو تفرش هفت حرف حاج اسقر دودانگه است، از رسمی هم که بنا کرده هیچ کس ضرر نکرده. از اون مشتریایی که اگه را بیاد و کله پزی پاتوق و ناشتایش بشه، یه ریسه مشتری رو به خودش بر میداره میره. بعد آدم باید حواسش به اینجور مشتریایی نون و قابدار باشه. اینه که امروز خوب زیر نظر گرفتمش، همچی که دو سه لقمه از روی بادیه برداشت، به خودم گفتم بادیه رو از جلوش برداره برای روغن‌ریزی و اضافه کردن مغزکوبیده بیاره این وره با چار. وقتی هم نوبت خوردن گوشت و کله رسید، دوری بزرگی براش تدارک دیدم که باعث میدیدی کش و بناگوش و پاچه و زبون با روغن و دارچین و لیموی شیراز. وقت رفتم 5 قرونم اضافه تو دخل انداخت و رفت، به علاوه اون بچه غذای اون مردک فقیری بیچاره.
پس خوردن مغزم بی ثمر و اثر نبوده. خوب را بلد شدی.
پچی هر فکر که از نخست ناقص بوده است، هرگز گره از کار کسی نکشوده است. هر کیسه که در گوشه آن سوراخی است، گر پر کنی از سیم و زرش بیهود است. اینه ها، این یکی از اون تفرشی هاست. الانه میشینه دوتا چایی میخوره تا یه تفرشی دیگه بیاد، اون وقت شال و سرداریشو همینجا میکنه و اون یکی ببرش میکنه و دوتا چایی میخوره و میرن، یکیشون بر میگرده کاروانسرا، اون یکی بره پی کار.
بسه نباشی اوستا.
به به، سلامت باشی. بفرمایی بفرمایی.
یه چایی به ما بده قربون دسته.
رو چشم چشم. فرجی حاصل شد انشالله. بالاخره کاری باری جستید یا نجستید؟
نه والا، به قدر دنگ خودمون با این رخت و لباس گشتیم، اما امروز چیزی آیدمون نشد تا ببینیم فردا خدا چی خواسته باشه.
بفرمایید، اینم چایی. خیر انشالله.
دست شما درد نکنه.
نوشه جان.
برم این بختر رو بذارم تو وانه.
فهیمه 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 با تو آمده؟
چی خانجو؟
حواست کجاست؟
هیچی، داشتم به این دودانگه ها فکر میکردم. یعنی این دودانگه ها همه از سایپی همون علی اصغر دودانگه هم؟
بله، همه شون هم اهل تفرش بودن. تنها دودانگه واقعی همون علی اصغر بود که همیشه دستش به خیر بود، از هیچ خدمتی برای خلق خدا دریغ نمیکرد. این دانگی ها از تایفای اصیل تفرشی بودن دیگه. الان هم همین نزدیکی پامنار یه سرایی هست که اسمش سرایی دانگیه، از همون قدیم ندیمام اسمش همین بوده.
حالا چرا سرایی دانگی؟
چون کاروانسرای همین تفرشی ها اونجا بود. آه. که بعدا چون اون رسم دنگی دانگی خیلی پیششون رواج داشت، اسم کاروانسرا رو گذاشتن کاروانسرای دانگی، بعدم محله منصوب به اون اسم شد.
پس یعنی اینا از طایفه میرزا یوسف خان مصطفی بودن؟
بله. آها. وقتی میرزا یوسف خان مصطفی رئیس الوزرا شد، همه شهریا و اعقاب و اقاربش هم علی رسم اون دوره از این کلاه نمدی داد، و زیاد طول نکشید که کار ثبت و ضبط و تحریر دیوانی کلن به دست تفرشی افتاد. گفتم که اونا حتی از کفش و کلاهی هم که تم میکردن تا باش پی کار برن، دونگی دونگی استفاده میکردن.
آقا جون میگفت چون این رسم به نظر تهرانی رسم خوبی بود، قبولش کردن و از اون به بعد اونام همون کاری رو کردن که تفرشی ها میکردن.
بله بله. اما گاهی هم در عین قرارداد دانگ و سهم، رگ سخاوت و بلند نظری یکیشون میجنبید و مخارج تمام مجلس رو به عهده میگرفت، یا پول غذای همه مشتری ها رو تو چلوی پرداخت میکرد. البته بیشتر از همه همین علی اصغر دودانگه.
پس اصل مطلب اینه که تاریخچه دانگ و اسمگذاری این کوچه دودانگه رو باید از ورود تفریشی ها به تهران بدونی.
بله مادر. از زمان مصطفی الممالک و به رسم همین حاج علی اصغر دودانگه که الهی خدا رحمتش کنه و نور به قبرش بباره، گمونم یه زمان خونش تو همون کوچه بوده دیگه.
فهیمه
بله آقا جون.
آجمون بالا بندیل گذاشت تو والد، بیاییم بابا.
چشم آقا جون.
مادر دونگ قند و چایی رو که برداشتی؟
بله خانجون.
پس یه دومش بیشتر برمی داشتی، بلکه یه وقت کسی از راه رسید و دودانگه شد.
بله آقا جون، گفت بیشتر برداشتم.
خب پس اون چادر منو بده کم کم را بیافت.
آدم چه قصه هایی میشنوه. اصلا فکر نمی‌کردم معنی دودانگه این باشه که شما گفتی.
همون سفید گل اناری مادر، دست درد نکنه.
بفهمه. اون وقت بعضی ها به قول آقا جون مفت میخورن و مفت میبرن، اصلا دنگ و دونگ حالیشو نیست.
چه میشه کرد؟ تا بوده همین بوده.
یواش.
پام خوابیده، نمیتونم بلنشم. خب دیگه یه دی زدن و به دل خورده، یه دی هم زدم به دل خورده. آن ره که یکی برفت و شد کام روا، ای بس دیگری برفت و افتاد زپا. آری همه وقت سود و جوی سازد، جمعی را کور و عده‌ای را بینا. مادر جو دستم بگیر بلندشم.
یواش یواش خانجو، عجله نکن.
اینم از این کوچه دودانگه. بریم مادر، بریم. به قول آقات، صد هزاران راز خفته در دل این کوچه های بی صدا. نقل ایام قدیم و راه عشق و رسم مردان خدا.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
تا حالا فکر کردی چقدر خوب میشد یه جایی باشه که بشه کلی کالای ایرانی رو با قیمت مناسب بخری؟ تازه میتونی از خود تولید کننده خرید کنی، تخفیف و تسهیلات ویژه‌ای هم داریم. در نمایشگاه شهر خانواده این امکان فراهم شده. خانواده های قدیمی، زوج های جوان، از 12 تا 29 بهمن منتظر دیدارتون هستیم. وعده دیدار هر روز از ساعت 13 تا 20، ضلع جنوبی مصلی امام خمینی، مجموعه 40 سرا.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز
پژواک از تو پر ز پژواک.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک، دریافت آثار مستند در بخش مردمی، تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. صدای تو که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از پر ز پژواک است.
پژواک.
Hey, the food, hold the gun, and show all the room.